بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این فصل اول که مطالب مرحوم آخوند رو عرض کردیم، یک مطلب باقی مونده که مرحوم آخوند این مطلب رو متعرض نشدن، و اون این است که آیا اگر در یک موردی هر که یک فعل متعلق برای طلب واقع شد، مولا طلب کرد هر که شیئی را، آیا این از مصادیق امر یا از مصادیق نهی؟ فایده نداره. آیا این از مصادیق امر یا نهیه؟ این یک بحثی است که در فقه هم ممکن است ثمراتی رو به دنبال داشته باشه. برای توضیح این مطلب این رو عرض میکنیم که در باب اوامر عقلا و ثبوتا امکان داره، همانطوری که در فعل مصلحت هست، در ترک هم مصلحت باشه. بنابراین از نظر عقلایی و از نظر ثبوتی هیچ مانعی نداره که اگر در یک ترکی مصلحت وجود داشت، بگیم در اونجا این عنوان امر رو داره و مأمور به. درخی فرمودن که ترک چون عنوان عدمی رو داره و مصلحت یک امر وجودیه، اگر در یک جایی به حسب ظاهر مولا امر کرد به ترک یک عملی، ولو به حسب ظاهر عنوان امری رو داره، اما چون ترک امر عدمیه و مصلحت یک امر وجودیه و وجود نمیتواند متقوم به عدم باشه، اینجا ولو به حسب ظاهر عنوان امر رو داره، اما باید لبن بگوییم عنوان نهی رو داره. باید بگیم واقعا عنوان نهی رو داره. جواب این مطلب این است که همون مطلبی که در توضیح فرمایش مرحوم آخوند گفتیم عدم مضاف چون اضافه به وجود داره، لذا هم قابلیت تعلق فرض عقلایی رو داره و هم این که ما در او یک مصلحتی را تصویر بکنیم. چه اشکالی داره که بگیم در ترک یک عملی مصلحت وجود داره؟ ترک اکل در زمان صیام اینطور نیست که بگیم خود اکل درش مفسده وجود داشته باشه و شارع به خاطر وجود مفسده در او آمده ترک اکل رو متعلق امر قرار داده. در حقیقت کسانی که میگن ترک اکل نمیتواند مأمور به باشه، میگن در واقع و لبن خود اکل منهی عنه، نه به او تعلق پیدا کرده، در حالی که ما میدونیم در باب صیام در خود اکل مفسده‌ای وجود نداره. اونی که درش ملاک هست هر چه اکله، هر چه صیامه و سایر فروکی که در باب مفترات مطرح شده. بنابراین چون عدم مضاف اضافه به وجود داره و اون روزم عرض کردیم عدم مضاف از نظر عقلی ممکن است که در حکم عدم مطلق باشه، اما از نظر عقلایی متعلق قرض عقلا واقع میشه و ما همین مقدار رو در باب ملاک کافی میدونیم. در باب ملاک اساسا گفتیم این تعبیر که بگیم حتما باید یک مصلحتی در خود اون متعلق موجود باشه، این کلیت نداره. ممکن است که یک متعلقی مورد قرض عقلا باشه، اما مانند سایر موارد که یک ملاک وجودی مثل مصلحت هست در او نباشه. و اگرم ملاک رو لازم بدانیم، یعنی مصلحت را، از راه همین اضافه به وجود و عدم مضاف ما مسئله رو حل میکنیم. نتیجه این میشود که در باب اوامر لازم نیست که متعلق حتما یک امر وجودی باشه. ما این اوامری که داریم گرچه غالبا همین طوره که متعلقش یک امر وجودیه، این لازم نیست، بلکه اگر متعلق یک امر عدمی باشه یعنی ترک باشه، این هم باز اشکالی نداره. لیکن نکته‌ای که وجود داره این است که مرحوم محقق خویی قدس سره در کتاب مهاجرات که اینجا بعد از اینکه این مطالب مرحوم آخوند رو بیان کردن یک بحث‌های مفصلی دارن که ما حالا همین مقدارش رو الان اشاره می‌کنیم. ایشون فرمودن که در بعضی از موارد ما ممکن است که یک چیزی به حسب ظاهر عنوان نهی رو داشته باشه، اما لبن عنوان امر رو داره. و آمدن تطبیق فرمودن این رو در بحث محرمات احرام. فرمودن در محرمات احرام گرچه به حسب ظاهر ما میگیم محرم، میگیم نهی شده، از 24 چیز در محرم نهی شده، اما به حسب ظاهر نهیه، اما واقعا و لبن عنوان امر رو داره. می‌فرماید مثلا یکی از چیزهایی که بر محرم حرامه سیده، سید حرامه ولو به حسب ظاهر در آیه شریف وارد شده لا تقتل السید، اما این واقعا امره. چرا؟ برای اینکه در ترک سید مصلحت وجود داره. چون در ترک سید مصلحت هست ما میگیم این عنوان امری رو داره. لبس مخید حرامه، این که لبس مخید حرامه معناش این نیست که اگر محرم آمد لبس مخید کرد این لبس مخید درش مفسده وجود داره، نه، در هر که لبس مخید مصلحت وجود داره. لذا هر که پوشیدن لباس دوخته شده برای محرم این ترکش می شود واجب. و بیان فرمودن که اینی که فقها در محرمات احرام میگن اینا عنوان محرم رو داره، این مبنی جن علی مسامحه، عنوان مسامحه رو داره. ما با ایشون در اصل کبرا اختلافی نداریم، یعنی همانطوری که وجود میتواند دارای مصلحت باشه، ترک هم میتونه دارای مصلحت باشه. و شاید بهترین مثالش، حالا برای که اونجام عنوان مفطر رو میگن، همین ترک اکل و ترک شرب و اینها در باب صیام باشه. ولی در این مورد، یعنی در باب محرمات احرام، از نظر تطبیق این فرمایش ایشون برای ما قابل قبول نیست. ما وقتی ادله محرمات احرام رو بررسی میکنیم، میبینیم که این ادله یا عنوان حرامون درش هست، عنوان نهی درش هست، عنوان لزوم اجتناب درش هست، که به حسب ظاهر تمام اینها عنوان نهیی هست. و اگر در یک موردی ما ظهوری داشتیم، تا مادامی که یک قرینه برخلاف در کار نباشه، ما نمیتونیم دست از این ظهور برداریم. در باب محرمات همینطوره. اون وقت شکیده این مطلب این میشه، چون این خیلی در فقه برای شما پیش میاد و بله مقصد دار میشه دیگه. بله، اگر ما آمدیم گفتیم که حرامه، گفتیم منهی و عنه، یعنی محرم، لبس نهید، واقعا یک مقصدی برای او داره، اما مقصدش چیه ما رو نمیتونیم درک بکنیم. اجمالا میتونیم بفهمیم که مقصده درش وجود داره. بله، درسته. خیلی خوب، در هر جا ما یک ظهور قوی داشتیم و همون ظهور عمل میکنیم. در باب عرض میکنم روزه، اونجا ممکن است که باید تعابیر در ادله رو ببینیم که مثلا داره یجب و ترک الاکل، تعابیری که در کلمات فقها اینه، اونجا نداره که الاکل محرمون علی الصائم، میگه یجب و ترک الاکل و باید ادله شو بررسی کرد. نتیجه ای که میخواییم بگیریم این است که در باب اینه چه چیز عنوان مأمور داره، چه چیزی وامنهی و عن رو داره، بلا فاصل رو یه ورود و عن نمیتونیم تیه بکنیم. بگیم معلق این تکلیف امر وجودیه، پس میشه مأمونه. متعلق این تکلیف امر عدمی، پس میشه منهی و عن. همانطوری ورود میشه مأمونه واقع بشود، حق هم میواند مموره واقع بشه. در اصل مطلق ایشون کبرا قبول دارن، با ایشون موافق هستیم. مسئله ایلی روحن ماخلا در نواد مختلف باید تعابیر واره در نصوص و در متون رو انسان بررسی کنه، تا به این عنوان محرومزه رو داره به عنوان منهی فهم رو داره. این فرق اول کن هر که ممکنه مطلحت باشه. البته اون معنایی که ما عرض کردیم، اگر یه چیزی متعلق قد باشه به حسب ذات درش مطلحت و مطلحت معنا داشته باشه، ما اون عرض کرد در باب هلاکات این لبی تشهوگن احکام تابع مال و فاسده درست، اما کلت ندار. ممکنه جایی یک حکمی در محلت نه مطلحت نه مفسده باشه، اما برای ما یک قضع لزوم هم درش داشته باشه. این ماز ورود تر اقلایی و تنلق غر اقلاییه. نه طورنی ها این نیست قرض ناشی از مسئله هر بار هر یک. بله، خب همینجور ما اونوز که کردیم دائمی نه ممنه در یک لزومی در کار بوده یعنی تش یعنی اونوز عرض کردیم که مگر از غلوبی جبرد بشید در یه مولا یک حقی برای شکلوبه هیچ لحظ هم اون در این وجود نره اما برست دا این تر ملوبه یا عمل ملوبه تعرضه هر اندازه حافیه در مولا امر بکن نه زومی نده این برگرده و بعد یک تو بیدار قبول نده ما ها او خدم مضاف شاهده همینه یا همین بود خدم مضاف اگر مسئله سیر میشه اما ملقه قرار واقع میشه یا نه پس در خودش نیست خیلی خوب همین حالا ببینید گفتیم ممکن است که یک قرضی با واسطه متعلق و متعلق درش ملاک باشه حالا اساسا میخواییم بگیم اونی که هست اونی که شرطیت داره این است که متعلق امر باید متعلق قرض مولا باشه مولا باید قرضش به او تعلق پیدا بکنه ولو این که فی حد نفسه یک مصلحت لزومی درش نباشه حالا اجازه بدید خب ما این رو بحثشو گفتیم بله ما اون رو میگیم غالبا اینطوره اینی که اشاعره میگن احکام تابع مسائل و مفاسد نیست در هیچ کائیس کجا این قاعده رو قبول ندارن ما عرضمون این است که بله احکام تابعتون للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها گفتیم این فی متعلقاتها رو اگر مقصودشون او متعلق المتعلقم باشه اشکالی نداره اما اگر مقصود فقط متعلق خود این احکام باشه ما مواردی رو داریم ترک متعلق امر مولا هست در خود ترک مصلحت نیست در متعلق المتعلقش هست حالا چرا خود ترک قرض مولا واقع میشه یه جهتش این است که در متعلق المتعلقش مصلحت وجود داره این چنین نیست که بگیم که آقا یه چیزی نه در خودش نه در اون چه که متعلق به او هست نه در متعلق المتعلق هیچ ملاک عقلایی نداره اما بازم متعلق غرض مولا واقع میشه این که نمیشه اما اونی که مشهور میگن که در خود متعلق باید ملاک باشه این ما به نحو کلی نمیپذیریم این فصل تمام فصل دوم چون عرض کردیم مرحوم آخون در باب نواهی در سه فصل بحث میکنن فصل دوم بحث مهم اجتماع امر و نهی در این فصل مرحوم آخون ابتدا مقدماتی رو عنوان فرمودن و بعد رفتن سراغ اقوال و بعدم رفتن سراغ تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی در اینجا اولین مقدمه‌ای که مرحوم آخوند بیان کرده این است که در این نزاع که میگیم آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا نه مقصود از این واحد چیه ما سه نوع واحد داریم یک واحدی داریم واحد شخصی یک واحدی داریم واحد نوعی و یک واحدی داریم واحد جنسی یک واحد شخصیه انسان واحد نوعیه حیوان واحد جنسیه میگیم بین انسان و بقر در جنس اتحاد وجود داره میشه وحدت بین جنس یا وحدت جنسی بین زید و عمرو و بکر در اصل انسانیت اشتراکه میشه واحد نوعی خود زید شخصی هم عنوان واحد شخصی رو داره بحث می کنیم که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع، مقصود از این واحد در اینجا چیه؟ مرحوم آخوند در اینجا تعبیری که در کفایه دارن بر واحد سمتیان میشه، اون دیگه در حکم واحد نوعی میشه. مرحوم آخوند فرمودن مراد از واحد در اینجا مطلق و ماکان ذا وجهین، اونیست که دارای دو تا عنوان باشه، مندرج تحت دو تا عنوان باشه که به جهت یک عنوان متعلق امر باشه، به جهت عنوان دیگر متعلق نهی باشه. و ان کان کلیا مقولا علی کثیرین، ولو اینکه اون واحد شخصی نباشه، واحد کلی باشه که مقبول بر کثیرینه، از مصادیق متعدد داره. بعدم مثال زدن مثل صلات در دار قصدی، که این صلات در دار قصدی یک واحدی نجمه برای دو تا عنوان، یک عنوانش عنوان صلاتیه، یک عنوانش عنوان قصدیه. این حرکت و سکون که خود حرکت یک عنوان کلی رو داره، این حرکت و سکون هم میتواند مصداق برای صلات واقع بشه، هم مصداق برای قصد واقع بشه. بعد مرحوم آخون فرمودن که اینی که ما در اینجا آمدیم گفتیم مقصود از واحد این است که در یک جا یک چیز مجمع برای دو تا عنوان باشه، برای این که جایی رو داریم که متعلق امر و نهی متعدده، از نظر مفهوم در یک مفهوم مشترکن، اما وجود واحد خارجی مجمع برای اون دوتا نمیتونه باشه. مثل چی؟ فرمودن ما امر داریم به سجده لله و نهی داریم از سجده برای بت. لا تسجدوا للشمس، عرض میکنم ولا للقمر الى آخر. خب این امر رو داریم، سجده لله واجبه، سجده برای شمس و قمر حرامه. اما این دوتا در مفهوم مشترکن، یعنی یک واحد کلی جنسی دارن به نام سجده، اما یه وجود خارجی که مجمع برای هر دو تا عنوان باشه ما نداریم. یه وجود خارجی که بگیم این هم به اعتباری سجدتون لله متعلق امر باشه، به اعتباری سجدتون لغیر الله متعلق نهی باشه، نداریم. لذا می‌فرمایند ما که می‌گیم واحد یعنی یک وجود واحدی که مجمع برای دو تا عنوان باشه، میخواد واحد شخصی باشه، میخواد واحد نوعی باشه، میخواد واحد جنسی باشه. اون چی که ما مد نظرمون هست این است که یک وجود واحد، این وجود واحد مجمع برای دو تا عنوان باشه. بحر خارجی دیگه. حالا عرض میکنیم، در اینجا این اجمال فرمایش مرحوم آخونده. یک بحث دیگری که در کلمات مرحوم نائینی و تلامذه ایشون آمده و اون بحث با این مقدمه اولا تقریبا دیگه تداخل میکنه و یکی میشه. اینه فرمودن عبارات اصولیین قدیمن و حدیثن موهم این معناست که این نزاع در باب اجتماع امر و نهی یک نزاع کبرویه. ظاهر عبارتشون اینه آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا ممتنع؟ خب این معناش این است که از جهت کبرا محل بحثه، یعنی از نظر کبروی آیا امر و نهی میشه به یک شیء واحد تعلق پیدا بکنه یا ممتنع، در حالی که در اون بحثی که در خود احکام وجود داره یا نظریه مشهور رو ما قائل میشیم از جمله مرحوم آخوند خراسانی که دین احکام فی انفسها تضاد وجود داره، وجوب و استحباب تضاد داره، وجوب و حرمت تضاد داره، اگر ما آمدیم گفتیم بین احکام فی انفسها تضاد وجود داره، خب این چه بحثی دیگه به این مطرح کنیم که آیا متضادین در یک شیء واحد جمع میشن یا نمیشن؟ یا روی اون مبنایی که بعضی از بزرگان مثل مرحوم اصفهانی دارن که میگوین دین خود احکام تضاد وجود نداره، تضاد یا در مبدأ یا در منتهاست. در مبدأ یعنی امر مبدأش حب و اراده است، نه مبدأش بغض و کراهته. مولان نمیتونه نسبت به یک شیء واحد هم حب به او داشته باشه و هم بغض به او داشته باشه. در منتها یعنی در مقام امتثال، و در مقام امتثال یا ایجاد عنوان امتثال رو داره و یا ترک عنوان امتثال رو داره. لذا فرمودن روی همه مبانی نزاع نزاع کبروی نیست. ما نمیتونیم از نظر کبرا بحث کنیم که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا نه به نحو کبروی، بلکه نزاع نزاع صغرویه. نزاع صغروی به این معنا بگیم اگر یک وجود واحد مجمع برای دو تا عنوان شد، به اعتبار یک عنوان امر به اعتبار یک عنوان نهی، اونایی که میگن اجتماع امر و نهی جایزه، میگن نهی از متعلق خودش به دیگری سرایت نمی کنه، اون در همین حد متعلق خودش باقی میمانه. امر از متعلق خودش به متعلق دیگر سرایت نمی کنه. دست در این است که آیا در این مورد که یک فعلی دارای دوتا عنوانه آیا سرایت محقق یا محقق نیست؟ اونایی که میگن سرایت محققه میگن اجتماع محاله، اونایی که میگن سرایت محقق نیست میگن اجتماع جایزه. بنابراین این نزاع میشود یک نزاع صغروی. اگر نزاع صغروی شد اصلا دیگه نیاز نداره بیاییم بحث بکنیم که این واحد در اینجا آیا واحد شخصیه، واحد جنسیه یا واحد نوعی. چرا؟ برای اینکه روی این بیان اصلا این واحد خارجی خودش از متعلق امر و نهی بودن خارج میشه، میگیم این مجمع برای دوتا عنوانه که اون دوتا عنوان هر کدومشون یکیشون متعلق امره، دیگریشون متعلق برای نهیه. امام رضوان الله علیه در این کتاب مناهج می‌فرماید ما اصلا میایم عنوان محل نزاع رو عوض میکنیم. به چه بیان؟ فرمودن که میگیم تعلق الامر و نهی یه عنوانین، تعلق امر و نهی به دو عنوان متصادقین علی واحد، که این دو تا عنوان در یک شیء واحد خارجی تصادق کردن. ایشون می‌فرمان اگر ما اومدیم این رو گفتیم متصادقین علی واحد، این واحد دیگه میشه واحد شخصی، اما این واحد دیگه متعلق نیست. اونی که عبار متعلقه همون عنوانه اینه، خصوصا روی این مبنا که قبلا آمدیم گفتیم احکام به تبایع تعلق پیدا میکنه، نه به وجودات و نه به عرض میشود که وجودات خارجی یا وجودات ذهنیه جزئیه. احکام به تبایع و به عناوین تعلق پیدا میکنه. و وقت اینطور که نزاع رو بگیم، امر و نهی تعلق دارن به دوتا عنوان که اون دوتا عنوان تصادق پیدا کردن بر یک شیء واحد، و این واحد هم میشه واحد شخصی. حالا اینجا نسبت به بیان مرحوم آخوند که ایشون از چه راهی وارد شد که صلات در دار قصبی داخل در محل نزاع شد اما سجده خارج از محل نزاع، با چه بیانی ایشون این رو ذکر کردن و بیان کردن، حالا یه نکاتی است که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و